رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 1 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقتی پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
بوراگ اوزوگرگین سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفته است ترکیه و ارمنستان بار اول در تاریخ خود اختلاف های خود را کنار گذاشته اند و تصمیم گرفتند که بین خود مناسبات دیپلماتیک برقرار کنند. از آغاز سده بیستم این دو کشور با هم اختلاف دارند. بسیاری از ارمنی ها می گویند که ترک های عثمانی در کشور آنها دست به قتل عام زده اند و در آن 1.5 میلیون ارمنی کشته شده اند. ترکیه نخستین کشور بود که در سال 1991 استقلال دولتی ارمنستان را به رسمیت شناخت، ولی این دو کشور روابط دیپلماتیک برقرار نکرده بودند و از سال 1993 به این سو مرزهای این دو کشور بر روی یکدیگر بسته است.
فرمانده نیروهای پیمان ناتو در افغانستان وضع امنیتی در این کشور را جدی خواند، ولی گفت موفقیت در این کشور در صورت اتخاذ استراتژی خردمندانه به دست خواهد آمد. اما جنرال استنلی مک‌کریستال نگفت که آیا برای این کار نیاز به نیروهای اضافی وجود دارد یا خیر. حالا جنرال مک‌کریستال فرماندهی بیش از 100 هزار نیروی خارجی را در افغانستان بر عهده دارد که 63 هزار آن را نیروهای آمریکایی تشکیل می‌دهند.
ادامه اخبار. سردبیر نشریه مستقل فرج تاجیکستان در دوشنبه اعلان کرده است که در آینده هفته دو شماره این نشریه را از چاپ خواهد برآورد. به این مناسبت دیروز بار اول فرج شماره ویژه خود را به خوانندگانش پیشکش کرد. تا حال فرج مثل اکثر نشریه ها روز پنجشنبه به چاپ می رسید. خورشید عطاولله سردبیر این نشریه بر رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
ما تصمیم گرفتیم که از دیگران یک قدم پیشتر این عمل را انجام دهیم.
در تاجیکستان فرج نخستین نشریه مستقل است که هفته دو شماره چاپ خواهد شد. سردبیر نشریه میگوید با فراهم آمدن امکان مالی چاپ نشریه هفته به 3 یا 4 شماره خواهد رسید.
دیروز کمیسیون اروپا گفت که از اول ماه سپتامبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدریجاً از استفاده لامپ‌های تصفنده دست می‌کشند و به استفاده لامپ‌های کم مصرف آغاز می‌کنند. اتحادیه اروپا امید دارد که لامپ‌های گالوگنی دراز عمر و برای حفظ محیط زیست مناسب در آینده لامپ‌های معمولی را عوض خواهد کرد. بنابر حساب کارشناسان اروپایی استفاده از لامپ‌های کم مصرف سال مصارف برق هر خانواده را 71 دلار کمتر می‌کند و آن در سراسر اروپا 14 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان نیز دیروز اعلان کرد که از اول ماه اکتبر واردات لامپ‌های معمولی یا تصفنده را اجازه نمی‌دهد.
مقامات انتخاباتی افغانستان آرای تقریبا نصف حوزه‌های انتخاباتی این کشور را شمرده‌اند. داود علی نجفی مقام ارشد کمیسیون انتخاباتی افغانستان در نشست خبری در کابل چنین گفت:
محترم حامد کرزی 1,317,121 رای، محترم دکتر عبدالله عبدالله 954,256.
بدین طریق این نهاد انتخاباتی افغانستان میگوید حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی 45.8% و عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه 33.2% رای به دست آوردند. برای برگزار نشدن دور دوم انتخابات کرزی باید 50% رای بگیرد.
انتظار می رود که پرتیپا پاتیل رئیس جمهوری هندوستان در جریان بازدیدش از روسیه و تاجیکستان مقبره میرسید علی همدانی را زیارت کند. میرسید علی همدانی از جمله شاعران و دانشمندان مشهور قرن 14 بود که بار اول اسلام را به کشمیر برد. قرار است در جرایان بازدید خود پرتیپا پتیل در روسیه و تاجیکستان نیز مسئله کشمیر را بررسی کند. میرسید علی همدانی در میان مسلمانان کشمیر اعتباری زیاد دارد. بازدید خانم پتیل روز چهارشنبه آغاز می شود و وی در روزهای جشن استقلال تاجیکستان در دوشنبه خواهد بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
معلومات اداره هواشناسان کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیم ابری می شود. در دوشنبه روزانه تا 30 درجه و شبانه تا 22 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 32 درجه و شبانه تا 23 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوت هوا شبانه 19-20، روزانه 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 17-18، شبانه 11 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز باشد 25-27 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
امروز در تاجیکستان سال نو تحصیل آغاز می‌یابد. آیا همه مکتب‌ها با آموزگاران تأمینند و همه خوانندگان به مکتب می‌روند؟
کارشناس معارف درباره مشکلات اصلی ساحه معارف تاجیکستان چی می‌گوید؟
و آیا آموزگاران دهات از همه امتیازهایی که دولت برایشان تعیین کرده است برخوردارند؟
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
آنگونه که گفتیم، امروز در تاجیکستان سال نوی تحصیل آغاز می یابد. در آغاز سال تحصیل نو در این کشور دستمزد آموزگاران را تا اندازه بالا بردند، ولی آن در مقایسه با نرخ‌ها در این کشور نمی تواند مشکل را رفع سازد. با این دلیل آموزگارانی که زمان این پیشه را به سبب کمبود دستمزد ترک کرده بودند همچنان به کار خود بر نمی گردند. بنا به معلومات تقریبی که از سال پیش نشر شده بود، در مکتب های این کشور 3000 آموزگار نمی رسد.
از سوی دیگر شمار زیادی کودکان در شهرها و دهات مختلف به مکتب نمی روند. سال گذشته وزارت معارف شماره تقریبی آنها را 50000 نام برده بود. همکاری ما فرهاد میلا در دوشنبه در گزارشش میگوید به سبب کمبود آموزگار در بعض شهر و دهات، ختم کنندگان مکتب ها را به کاری آموزگاری جلب کردند که شماره آنها به 4000 نفر می رسد و آنها تجربه کاری تعلیمی ندارند.
اکثر خوانندگان شهر دوشنبه وضع مکاتب پایتخت را در قیاس با سالهای گذشته بهتر ارزیابی میکنند. ایران بی یک خواننده مکتب رقم 10 پایتخت میگوید اگر سالهای گذشته مشکل کمبود جای نشست و آموزگار وجود داشت، حالا این گونه مشکل وجود ندارد.
این سال فکر میکنم که نظم میشود. هر سال که نظم در سمون میرد این سال هم خیلی.
یک خواننده دیگر گفت اصلا هیچ مشکل را نمیبیند. نورنیسا اکرامو و معاون رئیس یکی از مکتب های تاجیکستان میگوید حالا در مکتب آنها مشکلات قبلی از قبیل به تعمیر بودن سیمف خانه ها، کمبود جای نشست و آموزگاران پسی سر شدند.
اگر ایدی کادرها گوید، اگر ما از همه کادرها تامین هستیم، همه معلم های درسی ما میرسند و اینچون زبان های خارجی من آزد در زبان های خارجی گروه پکتی میخوانند، گروه تقسیم میشوند سیمف ها، هر یک معلم و هر یک معلم ها میداند که مکتب علاقه آماده است به سال خانش.
خوانندگان مکاتب و آموزگاران در حال اظهار قناعتمندی از وضع مکتب های پایتخت میکنند که طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان در حال حاضر مکتب های کشور به حدود 3000 آموزگار احتیاج دارند. بی بی هوا شرافوا سروری ریاست تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی وزارت معارف تاجیکستان میگوید دلیل کاهش کمبود آموزگار در کشور قرار حکومت تاجیکستان درباره دادن امتیازها به آموزگاران جوان بوده است.
طبق این قرار آموزگاران جوانی که به مکتب می روند و برای درس دادن نسل نوروز شروع می کنند به ایشان قطعه زمین جدا کرده می شود، قرض های امتیازناک داده می شود برای مثلا خریداری نمودن چوروی کلون شاخدار یا اینکه پروردن اویله زنبور که اونها توانند توسط این زندگی خود را تامین سازند و این دستگیری ها باعث دلگرمی آموزگاران جوان گردیده است و امروز ها پرابلم نرسیدن همین کادرهای سوهای آموزگاری حال خود را خیلی افتاده است و شماره ای اون معلمانی که امروز نمیرسند شکر خدا روز تا روز کم شده استفاده است.
در همین حال طبق منابع غیر رسمی در اصل مکاتب تاجیکستان به حدود 8000 آموزگار احتیاج دارند. طبق این منابع بیش از 4000 آموزگاری که حالا در مکتب ها درس میگویند ختم کرده های مکاتب میانه هستند و کم تجربه میباشند. یک آموزگار از مناطق کوهستانی کشور گفت بهبود وضع شاید در پایتخت به نظر رسد اما در دهات وضع خیلی ناگوار است. وی به تعمیر بودن سیمخانه ها کمبود جای نشست و آموزگاران را مشکلات ارزیابی کرد که سال به سال ریشه پهن میکند. قبلا وزارت معارف تاجیکستان تایید کرده بود که حدود 50000 خواننده مکاتب تاجیکستان از تحصیل دور ماندند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان به خبرنگاران گفت اکثریت کل آنها در دهات به سر میبرند.
در هر یک شهر از 10 تا 20 نفر هستند خوانندگان که شاید در لایه های کوهستان زیادتر باشد، بیشتر باشد، 20-25 نفر هستند در شهر و لایه هایی که پیش از این فینومی خوانندگان را به روی تحصیل باز می دونند. وابسته به این پرکراتورهای شهری و نویوی حقوق پره دارند که پدر و مادران را به جوابگری کشند.
کارشناسان بیشتر بر صفت پست تعلیم مکاتب تاجیکستان تاکید میکنند که در نتیجه نه فقط خوانندگان را از تحصیل دور میگذارد بلکه آنهای را هم که در مکتب هستند قناعت دادن نمیتواند. خیرالله عبدالوهاب کارشناس تاجیک میگوید طریق جریمه و دیگر مجازات نمیشود و مشکل معارف تاجیکستان خاتمه داد و افزود
یگانه راه در مکاتب همگانی شرایط تحصیل رو بهتر کردن بود و خود همون آموزگاران ورزیده رو باز به همون کسب خود جذب نمودند. وقتی که آموزگار در سوهای خود دلگرم است فکر میکنم طالبین من میتواند با شوق و رغبت زیاد کند.
طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان مزد میانه آموزگاران کشور حدود 220 تومانی معادل 50 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. اخیرا حکومت تاجیکستان شروع از 1 سپتامبر معاش آموزگاران را 40 و دیگر کارمندان معارف را 15% افزایش داد. 25% بودجه تاجیکستان به ساحه معارف اختصاص یافته است و سالانه این رقم افزایش می‌یابد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی رو میشنوید. موضوع سالی نوی تحصیل رو در برنامه امون ادامه میدهیم و نکته جالبی مسئله این است که در کشورهای پیشرفته از پدر و مادر گرفته تا دولت با تربیه و تعلیم نسل آینده جامعه خود از هیچ کمک و سرمایه دریغ نمیدارند، چون میخواهند کشور خود را در آینده پیشرفته ببینند.
امروز تنها مکاتب میانه تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون نفر رو پیشواز میگیرند و شماره زیادی از این مکتب بچگان در شرایط مناسب از شرایط مناسب تعلیم محرومند، یا کتاب و کرسی مناسب ندارند و یا آموزگاران صاحب تجربه. دیروز همکاری ما طاهری سفر با عبادالله سفرف هماهنگسازی برنامه‌های جمعیت همکاری‌های تکنیکی آلمان آید و رشد نیروی کارکنان عرصه معارف مصاحبه انجام داد و نخست از وی پرسید که به نظر وی مشکلی عمده سوهای معارف تاجیکستان امروز چیست؟
امروز تاجیکستان هرچند دولت صاحب استقلال شد در زمان 18 ساله که به نزدیکی پر می شود، سیستم معارف تاجیکستان پر یعنی سیستم ملی نگشته است. این به فکر من، هرچند که در سمت اصلاحات معارف از طرف حکومت، از طرف تشکیلات خارجی که مقیم در تاجیکستان هستند امروز کارهای زیاد شده استاد است نسبت اصلاحات، این قبول شدنی استراتژی ملی رشد صحای معارف تا سال 2015 بود، اعضا شدن تاجیکستان به هدفهای رشد 1000 ساله بود، سمت های اصلاحات معارف معین شده است.
شما گفتید که سیستم معارف تاجیکستان ملی نشد، یعنی منظورتون چی هست؟
امروز ما سیستم معارف خود را ساخته استادیم، یعنی حکومت جمهوری تصمیم گرفته است، وزارت معارف تصمیم گرفته است که مکتب تحصیلات عمومی را 10 ساله نماید، به سیستم 12 ساله تحصیلات گذره. وقتی که دیگر دولت ها مثلا روسیه یا که دولت های کلانتری مثلا قزاقستان و سیستم تحصیلات 12 ساله میگذرند، آنها به واسطه یک مبلغ معین خود را دارند، علی که ما هم کوشش کرده استادیم که مثل همان دولت ها با سیستم بالانس کی پروسس همراه شویم که مثلا آن دیپلم و آن اتیستات هایی که مکتب های ما میدهند، گواهنامه هایی که مکتب های ما میدهند از طرف دیگر دولت ها نیز اعتراف کرده شوند و در این باره ما کار کرده استیم. افسوس که در ما مبلغ گذاری سیستم ما نه آنقدر پرقوت است که همه این سمت های اصلاحاتی که به پیش گرفته شده است مبلغ زیادی را طلب میکند و افسوس که از کاسته بودن بودجه جمهوری ما همه این روند ها را با مبلغ گذاری ضروری تامین کرده نتوانسته استادیم.
در گزارش های مطبوعات محلی، بعضن در صحبت ها با بعضی از خواننده ها از مکتب های میانه در میابیم که بعضی اونها حتی با وجودی مثلا ختمی مکتب، با وجودی ختمی صنفی 9 و 10، بعضی از اونها به اندازه مثلا سطح دانششون کم است که انسان به حیرت می افتد.
البته پس بودن صفت دانش این پروبلم های پوشیده نیست، این پروبلم های آشکار است که در این باره خودی وزارت معارف کارهای زیاده کرده استاده است که من همین کمبودی از بین رود. من مثلا من گفته می توانم که برای صنف 4 با دستگیری و تشبس وزارت معارف تحقیقات کلان برگزار گشته بود سال گذشته در باره صفت دانش، در آنجا دانش خوانندگان از فن متمتیک و زبان تاجیکی سنجیده شده بود. همه من همین یک مقصد دارم، بلند برداشتن صفت تحصیلات.
شما گفتید که پژوهش گذارنده شد دور به صفت دانشی تا صنف 4، چند درصدی بچه ها خونده می توانند، چند درصدشون دانش کافی متمتیک دارند تا سال 4 می که خوندن؟
بله، میانه از 2.8 تا 3.7 بود، یعنی این بهای میانه بود. از بس که ما با سیستم 5 بالا خونده استادیم، کودکانی که در این تحقیقات اشتراک کردگی بودن از ناحیه های جمهوری بود، از شهر دوشنبه بود و دانش خوب رو در اینجا کودکان شهر نشان دادن، لیکن کودکان دهات افسوس که دانش آنها نسبتا پس بود و وابسته به این حاضر با وزارت معارف چاره‌جویی کرده استاد است و میخواهد که در آینده در صنف‌های 5 و 6 همین خل تحقیقات رو دوام دهد تا که من همین صفتی پستی تحصیلات از بین برده شود.
برای بهبودی مثلا عرصه معارف در تاجیکستان، برای بهبودی صفت تعلیم در تاجیکستان، پیش از همه به اندیشه شما چی کار باید کرد؟
در ما همه حجت های استراتژی قبول کرده شده است و این حجت های استراتژی باید که پیش از همه پورا وابسته به احتیاجات مبلغ گذاری کرده شود. این یک فکر من است. فکر دیگر من امروز ضروریت آن آمده است که جامعه که در این روند در پروسسی منامی گرفتن معلومات اشتراک میکنند و خصوص پدر و مادران و خصوص آن شخصان ثروتمند که امروز در جمهوری پیدا شده هستند رو به معارف باید نگرند. یعنی اگر که دولت به اشتراک جامعه و شخصان ثروتمند یگان استراتژی کار کرده نبراید، در سالهای نزدیک موفق شدن به یگان خیل موفقیت کلان در سمت اصلاحات خیلی مشکلی می آورد.
عبادالله سفروف، هماهنگساز برنامه‌های جمعیت همکاری‌های تکنیکی آلمان، اوید به رشد نیروی کارکنان عرصه معارف دایر به اصلاحات و مشکلات در ساحه معارفی تاجیکستان صحبت می‌کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما: tajik@rfrl.org.
ва ҳоло дар барномаамон нигоҳ меафканем ба ҳаёти омӯзгорон дар деҳот. Оё ҳамаи имтиёзҳое ки ҳукумат барои омӯзгорон дар деҳот таъин кардааст риоят мешавад?
طبق امتیازهایی که برای آموزگاران دهات مقرر شده است، آنها باید قطعه زمین داشته باشند و گهگاه به مشکلات آنها رسیدگی صورت بگیرد. ولی در اصل چی طور است؟ در این باره گزارش داریم از محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت.
معاشی کمی آموزگار، رابطه سست مکتب و والدین، مقام نداشتن معلم در جامعه و امثال این از مشکل مکتب امروزه بوده است، میگوید نیسو عزیز. و یک نفر معلمه در غرم، این خانم گفت با 30 ساعتی در 3267 سامانی معاش میگیرد که به تامین خانواده‌اش کفایت نمیکند.
367 سامانی معاش میگیرم، شوهرم نیست، 5 فرزند دارم. همین 367 در شرایط امروزه اینه، با مثال با خوجگی ما بسنده نیست. خیر مثال ما تفتیش دفتر داریم، زبان ادبیات ما درس میتیم، مثال این شو مینیسیم، دیکتن مینیسیم، اینا همش تفتیش دفتر دارند. مثال عذاب سخته، مثال معاش کما.
معلمه نیسو عزیز و میافزاید سال 4 است که عریضه او در مورد گرفتن یک قطعه زمین به جواب است و تا به امروز در خانه برادر شوهرش با 5 فرزندش به سر میبرد. وی گفت گاه یأس و ناامیدی فرایش گرفته، میخواهد از مکتب کنار برود، اما دنیای رنگین و پرمهر کودکان به این اجازتش نمیدادند.
مثلا خود فروش دمی کارخونه خارجی ده 100 دلار میگیره، 150 دلار میگیره. اینا میتونه که مثلا خود دعوت کنه بچه لوش قدیم اونجا اونجا چیکین با همون کودک پیوسته میسمینا نمیخوای که این کار بشه.
اما کارشناس محلی نازیم قاسم میگوید این تنها یک مشکل نیسو عزیز و نیست. وی گفت امتیازاتی که از جانب حکومت برای معلم واگذار شده است متاسفانه در بیشتر وقت مورد اجرا قرار نمیگیرند. وی گفت ما سطح پست زندگی سبب میشود تا برخی از استادان ورزیده مکتب رو ترک گفته و مهاجرت کاری رو اختیار کردند.
برای خواننده را با سواد کردن باید اول آموزگار، یعنی معلم ها با سواد باشند. ما معلم های با سواد خواندگی دیپلم دار در روسیه کار میکنند. مثلا در مکتب های بسیار جمعن مشاهده کردم که سنف اداره همکاری و معلم است. در واقع خودش الکای طلبه ای خودش و چرا به طلبه درس میدهد.
اما آموزگار صابرجان جانوف موافقت نکردن برنامه های تعلیمی با کتاب های درسی را از دیگر مشکل در کار آموزگاران میداند. با گفته او در برابر نارسایی استادان حرفه‌ای امروز در مکاتب عیانیت های ضروری، تجهیزات های لابراتوری و ورزشی نمیرسند که در مکتب نمیتواند دانش های لازمه رو فرا بگیرد.
فضای مساعدی که برای بچه ضرور است از لحاظ مواد های تعلیمی، مثلا تکنیکی و بسیار اشیاهای مکتبی که به واسطه بچه باید با اون سر کار بگیرد و از اون چیز یک معنی بردار، یک ذهن خوش سیقل بدهد، همین چیزا کم دیده میشوند.
و در حالی که در یک سال پیش شعبه معارف ناحیه رشت سال خوانش را سال صفت اعلان کرده بود، امسال باشد بهای واقعی دادن به دانش خواننده و مهنت آموزگار را شعار کرده است. این در حالی است که شروع از سال نو خوانش مکاتب این منطقه به مبلغ گذاری سرکسی گذاشتند که در چنین شکل خود مکتب در استفاده مبلغ های جدا شده تصمیم میگیرد. هرچند مسئولین بخش آموزش و پرورش این منطقه گذاشتند با مبلغ گذاری سرکسی را دمه با پیش در راه تعلیم و تربیه می خوانند، اما تا کدام درجه اون در کار مکتب و روزگار آموزگار بهبودی می آورد وقت نشان خواهد داد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شرایط کار و زیست آموزگاران دهات در منطقه رشت.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه من رو با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
مکتبم عمر جاویدانم تو، مثل مادر محیب و غم خوری، مکتبم یار مهربانم تو. مکتبم نور دیدگانم تو، مکتبم عمر جاویدانم تو، مثل مادر محیب و غم خوری، مکتبم یار مهربانم تو. موسیقی مکتبمه مکنی علموفم مکتبم زبوس نین گلشان میری تو در دیدم مکن دارد مکتبم ای رفیقی جانم تو مکتبم ای مکنی علموفم مکتبم زبوس نین گلشان میری تو در دیدم مکن دارد مکتبم ای رفیقی جانم تو مکتبم نور دیدگانم تو مکتبم عمر جاویدانم تو مثلی مادر محیب و غم خوری مکتبم یار مهربانم
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خوزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. وزیر دفاع آمریکا خواستار فرستادن تجهیزات بیشتر ضد بمب‌های راه به افغانستان شد.
در آستانه جشن استقلال ازبکستان در نتیجه یک تیراندازی در تاشکند دست کم دو نفر کشته شدند.
و ازبکستان از شرکت در مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بلاروس دست کشید. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که برای حفظ سلامت نظامیان از انفجار بم راه‌ها به افغانستان تجهیزات بیشتر خواهد فرستاد. سالهای اخیر شماره زیاد نظامیان در نتیجه انفجار بم در راه‌ها کشته می‌شوند.
وزیر دفاع آمریکا هنگام بازدید از کارخانه تولید هواپیمای F-35 در ایالت تگزاس به خبرنگاران گفت چنین تجهیزات در عراق آزموده شده است و به فکری وی چنین تجهیزات در افغانستان نیز قابل استفاده خواهد بود. در این باره گزارش داریم از لطیفی لطیفی خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که مشکل بمب‌های نزد راه در افغانستان مایه نگرانی وزارت دفاع است و اظهار امیدواری نمود که نصب ابزارهای علاوگی به حل این مشکل مساعدت خواهد کرد. گیتس اطلاع داد که قرار است ماشین‌های مجهز با این تجهیزات به افغانستان ماه اکتبر روانه می‌شوند. این اظهارات گیتس در حال صدا داد که جنرال استنلی مک‌کریستال که ماه ایون فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین شد، درباره وضع آن کشور گزارش مفصل ارائه کرد که آن را در باز انتظار بودند. در این گزارش مک‌کریستال هشدار می‌دهد که برای پیشگیری از عقب‌روی جدی، نیروهای امنیتی محلی باید افزایش یابند و استراتژی ضد آشوبگران بازنگری و اصلاح شود. جنرال گفته است که وضع در افغانستان بسیار جدی است، اما از طریق پیشنهاد استراتژی بازنگری شده عملیات‌ها، سرسپردگی و افزایش هماهنگی کوشش‌ها می‌شود با کامیابی نائل شد. وزیر دفاع آمریکا گفت با وجود آنکه گزارش مک‌کریستال سرشار از هر گونه نومیدی‌ها و پیشگویی‌های بد است، ارزیابی های جنرال در عموم واقعی‌اند و افزود بدون شبهه در حالی که ما ظاهراً با تجدید آشوبگری روبرویم، ما را نبرد خونین و سنگین در پیش انتظار است و سال 2009 از نگاه تلفات میان سربازان خارجی در افغانستان علاقه پرخوشنطرین به حساب می رود. با وجود این گیز گفت که در مقابله با آشوبگران پدیده های مثبت مشاهده می شوند، بویژه در افزایش کوشش های مشترک همپیمانان. وی اطلاع داد که در عین حال در افغانستان نیروهای بیشتر همپیمانان آمریکا از اروپا و دیگر کشورهای اعضای ائتلاف مستقرند و در عموم شماره آنها به 37,000 سرباز رسیده است. گیتس اهمیت بی‌نهایت بزرگی برگزار شوی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان را تاکید نمود. این در حالی است که برای نیروهای ائتلاف بین‌المللی ماه آگوست پرخوشنطرین ماه از آغاز جنگ افغانستان در سال 2001 محسوب می‌شود. بنا به گزارش‌ها از آغاز سال جاری حداقل 36 سرباز این نیروها در افغانستان کشته شدند و اکثریتشان در ترکش‌های بمب‌های نزدی راه به هلاکت رسیدند. سال گذشته در افغانستان 294 سرباز خارجی کشته شد. طبق گزارش‌ها فرماندهان آمریکایی در افغانستان به فرستاده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هابرو گفته بودند که برای انجام عملیات شماره ضروری سربازان را در اختیار ندارند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در اول سال جاری گفته بود تا که به افغانستان 21,000 نیروی علاوه فرستاده شود. در عین زمان در آن کشور دست کم 62,000 سرباز آمریکایی مستقر است. لطیفی، رادیو آزادی.
اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره امکان استفاده تجهیزات ضد بم در افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. امروز در ازبکستان روز استقلال برگزار میشود. انتظار میرود که مراسم های جشن چند روز دوام کند. در آستانه این جشن روز شنبه در نتیجه یک تیراندازی در تاشکند پایتخت ازبکستان دست کم 2 نفر کشته شدند. بنابر گزارش ها این تیراندازی در قسمت شهر کهنه تاشکند زمانی رخ داده است که نیروهای پلیس خانه را در این محله محاصره کرده اند.
بنابر گزارش ها در این خانه افراد مسلح پناه برده بودند. ساکنان محلی میگویند در این تیراندازی ها 3 کارمند پلیس زخمی شدند، اما مقامات رسمی در این باره خبری پخش نکردند. جزئیات بیشتر درباره این تیراندازی در گزارش همکاری ما میرزا سلیم پور.
جزئیات درگیری های شام شنبه در پایتخت ازبکستان همچنان ناروشن باقی میماند. مقامات آن کشور تا کنون از هر نوع تشریح رویدادهای خونینی که شام 29 آگوست شهر تاشکند را لرزان خودداری میورزند، اما بنابر خبرهای رسیده در نتیجه زدخورد مسلحانه بین نیروهای میلیسه و یک گروه سلاح به دست ناشناس در نزدیکی مسجد کوکچه و بیمارستان اول در قسمت قدیمی شهر تاشکند دست کم 2 نفر کشته شدند. ولی فعالان حقوق بشر به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که تعداد کشته شده ها می تواند تا به 6 نفر برسد. بر اضافه در این درگیری در کوکچه 3 افسر دیگری مقامات انتظامی ازبکستان زخمی شدند. ساکنان محلی می گویند نیروهای میلیسه با شمول افسران آمان این منطقه را پیچانیده 2 نفری را که می خواستند در یک منزل دو قبته در این منطقه پناه ببرند هدف آتش قرار دادند. با گفته شاهدان درگیری میان نیروهای دولتی و افراد مسلح در داخل بنا حدود 20 دقیقه ادامه کرده است. یک و یا هر دو کشته شده شاید از نیروهای میلیسه باشند، اما شاهدان در همین حال درباره هلاکت مردم رهگذر نیز خبر میدهند. سورت اکراموف یک فعال حقوق بشر که همگی یک ساعت بعد از این زدخورد خود را به محله کوکچه رسانده و با چند تن از شاهدان صحبت کرده است میگوید:
با گفته شاهدان در اینجا 2 زن کشته شدند. منبع‌های دیگر میگویند که چندین میلیسه جراحت برداشته و به بیمارستان اول شهری که در همین نزدیکی است برده شدند، اما ساختارهای دولتی تا حال خبری در این باره نشر نکردند.
رسانه‌های منطقوی درباره به محل زدخورد ریختن چندین زیره‌پوش و ماشین‌های یاری تعجیلی نیز خبر دادند. سامانه اینترنتی فرغانه.ru از جمله از قول شاهدان نوشت که در همان شب شنبه به یک شنبه در چندین قسمت دیگری تاشکند از جمله در منطقه الگوریتم در اطراف بازار فرهاد و هم در دستکم 3 کوچه در ناحیه چلانزور نیز درگیری‌ها رخ دادند، اما این گزارش‌ها از جانب منابع مستقل هنوز تصدیق نشده‌اند و تاکنون خبرهای نشر شده درباره شما کشته ها و زخمی ها نیز رسما تایید یا تکذیب نشده است. مقامات ازبکستان هنوز رسما رویدادهای اخیر تاشکند را تشریح نکردند، ولی دستکم یک سامانه اینترنتی ازبکی از مقامات وزارت امور داخلی آن کشور نقل قول کرده است که درگیری در محله کوکچه را عملیات میلیسه علیه جنایتکاران نامی عنوان کرده اند. درگیری های خونین در تاشکند در حالی است که ازبکستان به تجلیل سالگرد نوبتی و 18 روز استقلالیت این کشور و هم به جشن 2200 سالگی پایتخت شهر تاشکند آمادگی میگیرد. تجلیل از روز استقلالیت در ازبکستان معمولا چند روز ادامه مییابد و دولت از این جشن به خاطر تبلیغ دستاوردهایش استفاده میبرد. معرکه های روز استقلالیت در ازبکستان عادتا پیام رئیس جمهور اسلام کریموف به مردم، عفو تعدادی از زندانیان از جانب پرزیدنت و هم یک سلسله نشست های رسمی و کنسرت و جشنواره ها را در بر میگیرد. مطبوعات ازبکستان اخیراً خبر داد که در آستانه شروع معرکه های تجلیل از روز استقلالیت به خاطر جلوگیری از هر نوع تهدید احتمالی امنیتی تدابیر بی‌سابقه امنیتی روی دست گرفته شده است. ازبکستان چون هر ساله امسال نیز در عرفه این جشن مرزهای خود با کشورهای همسایه از جمله به خاطر جلوگیری از ورود تندروان و سایر گروه‌های سلاح به دست مرزهایش با قرغیزستان را بست. در ماه می سال روان نیز ازبکستان با چنین یک مورد خشونت روبرو شده بود. یک گروه مسلح آن دفعه پاسگاه مرزی خانآباد را در ولایت اندیجان هدف حمله قرار داد. این حمله به دنبال چند ترکش در شهر اندیجان که مقامات در انجام آن حمله ها بمب‌گذاران مرگ طلب را مجرم شناختند رخ داد. تاشکند نیز طی 10 سال اخیر شاهد چندین حمله خشونت آمیز بوده است. سلسله بمب‌گذاری ها در ماه فوریه سال 1999 در پایتخت ازبکستان که انشاءات دولتی را به هدف داشت 16 کشته و حدود 120 زخمی با جا گذاشت. در ماهای مرد و اپریل سال 2004 سلسله حمله های مرگ طلبانه در تاشکند و بخارا که ظاهراً علیه مقامات ملیسه انجام شده بود منجر به هلاکت نزدیک 50 نفر با شمولی هم جنگیان و هم افسران ملیسه و مردم عادی شد. در ماه ایول سال 2004 بمب‌گذاری های خونین انتحاری علیه سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در تاشکند صورت گرفت که دولت ازبکستان در آن گروه های افرادگرای مذهبی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر و گروه جهاد اسلامی را متهم کرده بود.
تیراندازی در تاشکند در آستانه جشن استقلال ازبکستان، جشنی که امروز تجلیل می شود.
شنوندگان عزیز، موضوع ازبکستان رو ادامه می دهیم. در همین حال ازبکستان اعلان کرده است که در نیمه ماه سپتامبر در مرحله دومی مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در بلاروس شرکت نخواهد کرد. به گفته مقامات روسیه در این مشق‌های نظامی 1800 نفر، 100 تانک و توپخانه و 110 هواپیما و چرخبال شرکت خواهند کرد. هدف از این مشق‌ها را مقامات پیمان نظامی سازمان امنیتی دسته جمعی آمادگی و استفاده نیروهای واکنش سریع پیمان برای حفظ امنیت مشترک کشورهای عضو خواندند.
در مرحله اولی رزمایش که نیمه ماه آوگوست برگزار شد، ازبکستان شرکت نورزید و همین گونه هنگامه را هم در مطبوعات روسیه و غرب برپا کرد. اما سؤال مطرح این است که عضویت ازبکستان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی تا کجا به نفع تاجیکستان است یا تا کجا به زیان آن، چون تاجیکستان نیز در این سازمان عضویت دارد. تفصیلات موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
این دومین اقدام جدی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی ظرف چند ماه اخیر است که ازبکستان آن را همراهی نمی کند. قبل از این ازبکستان با تأسیس نیروهای مخصوص واکنش سریع این پیمان موافقت نکرد و به دنبال آن هم چند قبل مخالفت خود با جابجایی یک پایگاه این نیروها در قرغیزستان را نیز اعلام داشت. و اکنون ازبکستان در مرحله دومی رزمایش های سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نیز حضور نخواهد یافت. قبلا بلاروسیه نیز با تأسیس نیروهای واکنش سریع این پیمان مخالفت کرده بود، اما اخیرا با این امر موافقت کرده و مشق‌های ماه سپتامبر این پیمان نیز در قلمرو بلاروس دایر خواهند شد. برخی کارشناسان به این باورند که دوری جستن ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دسته جمعی گواهی سرد شدن مناسبات این کشور با مسکو و از سوی دیگر گرم شدن مناسباتش با غرب میباشد. جمع هم باور دارند که ازبکستان منافع و امتیازهای مورد نظرش از روسیه را دست نآورد و به این دلیل موقع قاطع تری را در برابر کرمل به خود گرفته است. اما عبدالغنی محمد عزیموف، رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان میگوید در شرایط کنونی کنارگیری ازبکستان از این سازمان که باعث سردی مناسباتش با مسکو خواهد شد به نفع تاجیکستان است و دوشنبه میتواند از این مقطع زمانی استفاده احسن کند. او میگوید
ازبکستان نبودگیش بهتر است در حالی که برای آن که آن وقت تاشکند دور میشه، البته کرمل مجبور هستند که با دوشنبه نزدیک باشد و بعضی مسئله ها را با تاجیکستان هماهنگ کند و حل کند.
به اندیشه تحلیلگران، روسیه با توجه به وضع منطقه و آینده بینی تحولات در منطقه فرغانه حتما برای مستقر کردن نیروهای بیشتری خود در پیرامون این منطقه تلاش خواهد ورزید. یعنی به این ترتیب سری بیشتری مناسبات تاشکند و مسکو به این دلیل به نوع قابل پیش بینی است. اما برخی تحلیلگران در عین حال توانی استفاده دوشنبه از فرصت‌های مذکور را بعید می‌دانند و می‌گویند تجربه نشان داده است که دوشنبه در گذشته نیز چنین فرصت‌هایی را از دست داده است و نه یک بار. نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک در این زمینه می‌گوید
17 سالی که این سازمان وجود دارد ما دیدیم که در هیچ حالت، نه در حالتی که روابط تاشکند با روسیه بد است، نه در حالتی که روابط تاشکند با روسیه خوب است، تاجیکستان اصلا هیچ از این رقابت یا اختلافاتی که میان مسکو و ازبکستان است منفعت برده یا سود برده نمیتواند.
اما تاجیکستان همیشه به همه تصمیمات سازمان پیمان امنیت دسته جمعی موافقت کرده و اخیرا نیز از تاسیس نیروهای واکنش سریع این سازمان استقبال کرد. تاجیکستان از روز تاسیس این پیمان بر سروری روسیه عضو آن بود، اما اخیرا طرح همکاری های نظامی خود با مسکو را مورد بازنگری قرار داده است و برای بار اول از روسیه اجاره بهای پایگاه نظامی 201 را تقاضا کرد و به پیشنهاد روسیه برای استفاده رایگان از فرودگاه نظامی عینی نیز پاسخی رد داد. اما برخی تحلیلگران همچنان به این نظرند که تاجیکستان نیز باید در مرحله کنونی موقع قاطع‌تر را در برابر خواسته های مسکو اختیار کند تا اگر امتیاز هم حاصل نمی‌کند حیثیت خود را برای یافتن این امتیازات در آینده حفظ کند. عبدالغنی محمد عظیمی در این رابطه میگوید
و در این مسئله ما بسیار منطقه ملی خود را مانیم، چون که مسئله مبلغ گذاری یعنی تجاره خشونهای روسیه که در تاجیکستان یعنی بعضی حربی باید مبلغ گذاری شدنش در کار و یعنی مبلغ گذاری اجاره خنداور نیست که مثلا تای اکنا میگن یعنی رفزنه فقط 41 یا 31 چین یک سال با یک رمزی میسپرن و این را با احترام نیه با خنده یا پیسخنده آن را یاد رسی میکنن. برای همین هر یک چیز باید قدر و قیمت داشته باشد. این مسئله باید ما استواری خود را باید نشان کنیم.
اما اینکه ازبکستان دوباره با غرب کنار خواهد آمد و یا در صورتی از سوی مسکو یافتن امتیازات همچنان با روسیه خواهد ماند سؤال بزرگی روز باقی میماند. برخی تحلیلگران میگویند ازبکستان به یک بازیگر بزرگ منطقه تبدیل شده و در هر کناری که قرار نگیرد شرط اولش این است که برادر کوچک نخواهد بود. یعنی این کشور دوست همیشگی کدام قدرت نیست، بلکه به دنبال قدرت خود و منافع ملیش شریکانش را میتواند عوض کند. رحمت کریمی دولت، رادیو آزادی، دوشنبه.
خودداری ازبکستان از شرکت در مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی.
رنجی بلگارم آمد وقت خندید خیرامون به کنارم آمد در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری عاشق یک دل دارم دور نشد حرفش بر دیده چارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را می‌شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
شاهی سابق رومینیا از تأثیرات سالهای جنگ دوم جهانی چی میگوید؟
سال جاری مقامات ولایت ختلان پیشگویی کردند که این سال حاصل دلخواهی پخته به دست نخواهد آمد.
و چرا پهلوانان تاجیک در یک مسابقه بین المللی در اروپا نتوانستند جایزه به دست آورند؟ ادامه برنامه. شاه سابق رومینیا میخائیل یکی از رهبران سابق است که دوره رهبری وی به سالهای جنگ دوم جهان مطابق می آید. دو رهبری دیگر شاهان بلغارستان سیمئون و کامبوج نارادام سیهانوک از جمله آنها نیز می باشند. ولی از میان این کشورها تنها رومینیا بود که به طور مستقیم وارد جنگ شد.
حالا شاهی 89 ساله در خانه خود او بونی شویتسریا به سر برده گاه گاهی درباره رویدادهای آن سالها یادآور می شود. در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی او درباره وضع و موقع سیاسی رومینیا در آن سالها یادآور شده، اینچنین ملاقات خود را با رهبران وقت هیتلر و چرچیل و موسولینی به خاطر آورد. همکاری ما خیرامون بقازاده در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
شاه میخائیل میگوید که 70 سال پیش، یعنی شب و روز حمله ارتش نازی به لهستان که همچون آغاز جنگ دویومی جهان شناخته می شود، محصل مکتب بود و هنوز با امور رهبری دولت راه داده نمی شد. ولی او خوب یاد دارد که پیش از شروع جنگ در ماه آگوست سال 1939 میان آلمان نازی و اتحاد شوروی یک عهدنامه عدمی تجاوز معروف به پیمان مولوتوف-ریبنتروپ به امضا می رسد که در نتیجه برای رومینیا پیامدهای نامطلوبی داشته است. در بدترین حالت وضع می توانست با محو دولتداری این کشور انجامد می گوید او. بعدی کمتر از یک سال آن رویدادها یک بخشی از قلمرو رومینیا تحت نظر شوروی گذشت. رهبری عملی این کشور را آن سالها مارشال ارتش ایوان آنتونسکو به عهده داشت که با آدولف هیتلر رهبر آلمانی فاشیستی متفق بود و طوری می گفت به خاطر آزاد کردن بسرابیا و بوکووین شمالی وارد جنگ شد. شاه می گوید
When he came on a problem that interested him, when he started...
وقتی او در موضوع برای خود او جالب صحبت نکرد، هرچند مشخص یاد ندارم که درباره چی بود، چونین به نظر می رسید که گویا او برای مهمانان سر این میز اظهارات پخش می کرد. در اون لحظه ها که راستی برای من خیلی نافرم بود، چشمانی وی به یک نقطه دوخته شده بود. او گپ می زد و گپ می زد. هرچند همه این چند دقیقه دوام می کرد، اما دیدن ممکن بود که هنگام بررسی موضوعی برای او جالب، هوشش گویا در جای دیگر بند می شد. این لحظه ها کمی ناراحت کننده بود.
در میانه های سالهای 1941-1944 تلفات نیروهای رومینیا که در فرانت شرقی در کنار سربازان آلمانی جنگ می کردند 200 هزار نفر را تشکیل داد. این باعث شد که در میان مردم و الیت سیاسی رومینیا روحیه زیدی فاشیستی بیشتر افزایش یابد. شاه میخائیل به یاد می آورد که در همان شرایط سخت و پرخطر مادر او ملکه یلینا توسط مذاکره ها و مداخله های زیادش به امور آنتونسکو توانست جان 100 هزار یهودی را از چنگال مرگ رها کند. خبرنگار آزادی شاه سابق را درباره ملاقاتش با چندین رهبری اصلی وقت پیش از همه هیتلر پرسان شد و گفت که با او دو دفعه ملاقات کرده است. بار اول دیدار آنها سال 1938 صورت گرفت و به یاد می آورد که آن روزها او و پدرش تازه از سفر فرانسه و انگلستان برگشته با هیتلر دیدار کرده بودند و ملاقات دیگری آنها در برلین برگزار شد. او میگوید که او و مادرش در آن سفر باید توسط آلمان به فلورنسیه ایتالیا میرفتند و در راه با هیتلر دیدار و ملاقات انجام دادند. او چند دقیقه خوراک نصف روزه را در مهمانی هیتلر به یاد آورده میگوید:
اکثر دولت‌های غربی درباره تاریخ این قسمت اوروپا نمی‌دانستند و یا دانستن نمی‌خواستند. آنها زیاد پروا نداشتند که شاید روز استقلالیت ما از دست می‌رود و یا تحت تصرف می‌گذرد.
و افزود که برای او و مادرش صحبت‌های هیتلر چندان دقت جلب کننده نبوده است. شاه میخیل درباره دیدارش با نخست وزیر وقت بریتانیا وینستون چرچیل نیز یادآور شد و گفت که ملاقات آنها بعد ختم جنگ صورت گرفت. چرچیل میگوید او یک شخصی با فرهنگ و مدنی بود ولی ظاهرا راجع به رومینی اطلاع کافی نداشت. ما صحبت میکردیم و کدام لحظه وی ناگهان از من پرسید رومینیا کانستیتوسیا دارد؟ من سخت حیران شدم میگوید او که چطور چنین یک شخصیتی برجسته که در اروپا نفوذ و اعتبار خاص داشته است از وضعیت یک کشور اروپایی مثل رومینیا خبر ندارد. در ملاقات های کوتاه دیگر او از دیدارش با رهبران ایتالیا بنیتو موسولینی و ایالات متحده آمریکا هری ترومن نیز یادآور شده است. بعد ختم جنگ شاه سابق رومینیا در هجرت به سر برده است. سال 1992 نیروهای مخالفین دموکراتی به شاه پیشنهاد کردند که پرزیدنت کشور شود ولی او این پیشنهاد را رد کرد. وی صاحب 5 دختر بوده سال 1999 دختری کلونی شاهزاده خانم مارگاریتا را میراث بر تخت شاه عنوان کرد.
خاطرات میخائیل شاه سابق رومینیا از سالهای جنگ دومی جهانی.
مجله بامدادی سه‌شنبه را از رادیو زادی میشنوید. گزارش دیگری برنامه ما از تاجیکستان است و در مورد شروع موسم جمع‌آوری پخته که از تولیدات استراتژی تاجیکستان به شمار می رود. بزرگترین ولایت پختکار تاجیکستان یعنی ولایت ختلان پیشگویی کرده است که امسال از پخته حاصل دلخواه به دست نخواهند آورد.
مقامات این ولایت که هر سال بیشتر از نیمی پخته تاجیکستان را تولید میکند میگویند ظاهرا امسال حاصل دلخواه پخته جمع آورده نمیتوانند. چرا؟ از ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در ختلان میشنویم.
در حالی که کشاورزان ختلانی تازه به چینش پخته امسال شروع کردند، ماموران اداره کشاورزی منطقه میگویند اجرا شدن نقشه جمع آوری زیر سوال می رود. اگر هم در سال جاری در ولایت ختلان تنها در میدان 108 هزار هکتار پخته کشت شده، نظر به سال 2008 قریب 50 هزار هکتار کمتر است. کارشناسان مسائل کشاورزی میگویند که جمع آوری 300 هزار تن پخته بیرون از امکان می نماید. چمنگل عبدالسلامو کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان با چنین پیشگویی ها موافق است و میگوید امسال به سبب نامساعدی هوا و بارش های پیاپی پختکاران میدان های زیادی کشتی خود را تلف دادند.
نقشه استحصالی سالانه ما به حساب 124 هزار هکتار نقشه‌ای که ما باید پیش میکردید به همه قطعی 300 هزار باید باشد. لیکن 124 هزار هکتار در مقیاس بزرگ کش شدگی نید چون سبب شما میدونید که نامساعدی بود هوا و بارانهای پی در پی سیل.
موسم چینش پخته لکه در نواحی پنج و شهری توس و باختر ولایت ختلان شروع شده است. در حکومت ناحیه پنج گفتند که باد و هوا امسال برای کشت پخته مساعد بود و امور کشت سری وقت انجام داده شد. کشاورز از ناحیه باختر که خود را کریم بای پولادف معرفی کرد میگوید امسال در میدان 30 هکتار زمین پخته کشته است.
پختر ما 5 هزار میبرن 4 هزار دلار میفروشن اکسیبیتورایی که پخته رو میفروشن یا خلق بای میکنن. اگر 500 دلار همی کنخوشی در حکم یا تون پخته بکنن همیجم فایده خلق خلق در سایه خودگیداری حرکت زیاد برن. پخته بسایی ما بگیده چی؟
در همین حال بسیاری از پختکاران ختلانی در نزدی بانک ها همان قرضدار باقی میمانند. به اطلاع نمایندگی اگر اینوست بانک در قرغانتپه خواجگی های دهخانی تا به حال تنها 30% قرضی از این بانک دریافتهشان را باز پس گردانیدهاند. صرف نظر از اینکه کشاورزان ختلانی در نزدی این بانک بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی قرض دارند، رهبران بانک مذکور تصمیم گرفتند که امسال هم برای کمک به پختکاران از 280 خواجگی دهخانی 6 ناحیه ولایت دان 14 میلیون دلار اختصاص میدهند. سال جاری همچنین میزان صادرات پخته به خارج از کشور هم کاهش یافته است. به اطلاع کمیته امور تاجیکستان امسال همگی چیزی بیش از 40 هزار تن با مبلغ 42 میلیون دلار پخته صادر شده است که در قیاس با همین دوره سال گذشته 33 میلیون دلار کمتر است. قیمت میانه نرخ پخته هم در مقایسه با یک سال قبل 302 دلار پایین رفته. حالا یک تن پخته 1042 دلار آمریکایی ارزش دارد. و اما ارزش قیمتی پخته هم مشکلی اخیری پختکاران نیست. از بس که در خواجگی های دهقانی همیشه از نارسایی دستی کاری شکایت میکنند، امسال پختکاران از نیروی بی پولی کاری دانشجویان و طالب علمان مکاتب میانه محروم شدند. با دستوری رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف به میدان‌های پخته سفربر کردن دانشجویان ممنوع گردیده است. همکنون به جمع آوری حاصل پخته تنها پختکاران کم شمار اساساً بانوان تاجیک مشغول خواهند شد. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
پیشگویی های مقامات رهبری ولایت ختلان در این باره که امسال نمی توانن حاصل دلخواه پخته بدست دارن و این ترانه هم به پخته اختصاص دارد که زمان در وصف آن شاعران و نویسندگان اثرها نوشتند و صاحب جایزه ها هم شدند.
تو شادان پخته می چینی و گیرگت پخته ها خندان.
و حالا همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه در باره نتیجه های شرکت پهلوانان تاجیک در یک مسابقه بین المللی گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی دزیودا در شهر روتردامی هلند به انجام رسید. در دو روز اخیر مسابقه مردان در وزنهای سنگین قوازمایی کردند. پهلوان تاجیک پرویز صابیرف در وزن تا 90 کیلوگرم بر گوشتگیری فرانسه نیکولاس بریسون پیروز شده، بعدن از ورزشگری شویتسریا دومینیک هیشر مغلوب گشت. محمد مراد عبدالرحمنوف باشد در وزن تا 100 کیلوگرم بر پهلوان بوسنیا امیل میکیچ دست بالا شد، ولی سپس از هنگ گرولی هلندی شکست خورد. شفکت اقبالوف نیز در وزن بیش از 100 کیلوگرم اول بر گوستاو گاتاریوی ارجنتینی غالب شد، ولی بعدن از نماینده کوبا اسکار برایسون کوباگی مغلوب گشت. همین طریق شش پهلوان تاجیک در این سبقه جهانی از مدال بی‌نصیب شدند. یادآور می‌شویم که در مسابقه پیشین سال 2007 پهلوان مشهوری تاجیک رسول باقیف در وزن تا 73 کیلوگرم برنده مدالی برنجی شده بود، ولی او در سبقت امسالی جهانی شرکت نکرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبالی تاجیک، دو دسته شهر دوشنبه CSKA پامیر و استقلال به بازی نهایی جام تاجیکستان راه یافتند. CSKA پامیر بازی جوابی نیمه نهایی را در میدان خود با انرژتیک دوشنبه با حساب 0-0 انجام داد. یادآور می‌شوم بازی اول با غلبه CSKA پامیر با حساب 2-0 خاتمه یافته بود. دسته ریگر تدس باشد از تیم مهمان استقلال با حساب 1-3 شکست خورد. فردوس قربانوف بازیگر استقلال در دقیقه ششم حساب را باز کرد. دو گل دیگری مهمانان را در نیمه دومی بازی دلشاد واسیف و آرزو دادخدایف به ثمر رساندند. به بازیگر میزبانان کامل سعیدوف میسر شد که 5 دقیقه قبل از انجام دیدار حساب را تغییر دهد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته استقلال به رادیوی آزادی گفت:
بازی نه صورت گرفت، در دکتای یکم هر دو کمانده یخیل بودن، بعد برتری ما از همه جهت دیده شده، هم از طرف تکنیکی هم از طرف فیزیکی. بازیگران ما نقص برآمد کردن، غلبه کردن.
بازی اولی نیمه نهایی نیز با پیروزی استقلال با حساب 3-2 پایان یافته بود. بدین ترتیب در بازی نهایی جام تاجیکستان 5 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دسته های CSKA پامیر و استقلال قوازمایی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و دنیای ورزش به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید. We'll be right back.
اولین نگاهی که ما رو به هم دوخت، اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشیدش دمید به دلهامون، مهتاب نور رسید به شبهامون، هرچه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود، تو باغ سرسبز دلا بود، گلبانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود.